بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رسالة الحقوق حضرت علی بن الحسین حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت می شد. به مناسبت هایی که پیش می آمد با صحبت موکول می شد به جلسات بعد و ابتدای بحث هم این آیه شریفه ای را که الان قرائت کردم می خوندم، به مناسبت این که این آیه با مسئله حقوق و مسئولیت مناسبت دارد. امشب به نظر رسید که حالا این آیه‌ای که هر شب می‌خوندیم و توضیح داده نمی‌شد در حدی که تناسبش با بحث‌های مربوط به رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام مشخص بشود توضیح داده بشود، به اضافه بعضی از روایات دیگری که در توضیح این آیه شریفه رسیده. و این آیه از آیه هاییست که خیلی در ارتباط با این آیه صحبت هست. که یعنی چه؟ بعضی از آیات شریفه قرآن روان است از نظر مطلب، پیچی ندارد، مطلبی که مشکل باشد به نظر نمی رسد و اگر کسی مسلط بر لغت عرب و قواعد ادبی عربی باشد از اون آیه استفاده می کند. از قبیل این که مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر تا آخر این سوره، اگر کسی بر لغت عرب، ادبیات عرب، قواعد ادبی عربی آگاهی داشته باشد از این عبارات شریفه قرآن به راحتی میتواند استفاده کنه، نه اینکه حالا مطالب غیر از آن هم نباشه، ولی به خوبی میتواند که در سطحی استفاده بکنه. ولی خیلی از آیات شریفه قرآن هم هست که اینجور نیست. با توجه به این که ادبیات عرب رو خوب بلده است، قواعد رو خوب بلده است، در این حال وقتی مراجعه بکند اینجور راحت استفاده بکند اینجور نیست، بلکه مقداری مشکل. اون وقت بعضی از آیات هست که مشکل بودن و دشوار بودنش بسیار قویست، بعضی کمتر. و این آیه شریفه از آیاتی است که نسبتاً می شود گفت که مقداری دشوار است که معناش چی میشه. آیه شریفه ای که خوندم آیه 72 سوره مبارکه احزاب، ترجمهش اینه: ما که خدا هستیم عرضه داشتیم امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها، این موجودات عظیم خلقت، آسمانها، زمین و کوهها، امتناع کردن، ابا کردن، امتناع کردن، نپذیرفتن، قبول نکردن که حمل کنند این امانت را، و بیمناک شدن، ترسیدن و اشفقن منها، از این که امانت را حمل کنند ترسیدند، ولی انسان این امانت را حمل کرد و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این انسان است که ظلوم است، یعنی بسیار ستمگر، جهول است یعنی بسیار نادان. این ترجمه آیه است. حالا دقت می‌فرمایید که چند مطلب اینجا جا داره که به مقدار لازم توضیح داده بشه. یک، عرضه داشتیم امانت را. امانت چیه؟ که ما عرضه داشتیم یعنی ارائه کردیم. عرضه داشتن معناش معلومه دیگه، مثل این که گفته میشه که این کتاب را بر این جمع عرضه داشتن، یعنی در اختیارشون گذاشتن، این جنس را به بازار عرضه کردن. عرضه همین معنی که میفهمیم از این عبارت. اون وقت ما که خداییم عرضه کردیم، یعنی ارائه دادیم، یعنی ابلاغ کردیم، پیشنهاد دادیم. دیگه این تعبیرهای مختلف و همش رو کنار هم بذارید معناش معلوم میشه. ما عرضه داشتیم یعنی پیشنهاد دادیم و در ارتباط با مسئله امانت. خب این امانت چیه که خدا فرموده ما عرضه داشتیم امانت را؟ اون وقت بر آسمان ها و زمین و کوه ها. یک صحبت اینه که این عرضه خدا یعنی چی؟ دوم این که امانت چیه؟ سوم این که در ارتباط با آسمان ها و زمین و کوه ها چی معنا میده؟ چهارم این که ابین یحملنها، امتناع کردن که حمل کنن، حمل یعنی چی؟ دیگر این که انسان حمل کرد، مقصود از این انسان چیست؟ جنس انسان است، فردیست. امانت گاهی معنا شده یعنی طاعت. امانت معنی دوم شده یعنی تکلیف، و این که انسان مسئولیت دارد و مسئولیت پذیر که هست، باید این مسئولیت ها را انجام بدهد. به این مناسبت خونده می شد که امانت وقتی به معنای مسئولیت و پذیرش بار تکلیف باشه، اون وقت تمام اون بیانات حضرت سجاد علیه السلام، مسئولیت انسان در ارتباط با خدا مسئولیت انسان در ارتباط با شخص خودش، مسئولیت انسان در ارتباط با دیگران، مسئولیت انسان در ارتباط با کارهای مختلفش، اون وقت می شود تکلیف، مکلف شدن و بار مسئولیت قبول کردن. امانت به معنای تکلیف که باشه با اون رسالت الحقوق متناسب میشه. به این مناسبت من اول هر بحث این آیه شریفه رو میخوندم، که خب هر شب که میخوندم ممکنه در ذهن بعضی این مطلب پیش بیاد و مطرح بشه که این آیه خب چه تناسب با اون صحبت ها داشته. تناسبش اینه که پس امانت به معنای مسئولیت، تکلیف، اینم یک معنا. امانت به معنای نماز هم آمده، که البته به معنای نماز طبعا به نظر می رسد که در حدیث هم هست به معنای نماز که آمده است، یعنی یکی از مصادیق، یکی از موارد مسئولیت و تکلیف و تکالیف، یکیش نمازه. که حالا اینجا یه حدیثی در این زمینه هست که مناسب هست براتون عرض کنم، که نشون دهنده اهمیت مسئله هست نسبت به نماز. انا عرضنا الامانه، ولی همینطور که عرض کردم به عنوان یکی از موارد مسئولیت و تکلیف در ارتباط با انسان در کتاب شریف اوائل اللآلی است که این چنین نقل شده. من از تفسیر شریف کنز الدقایق یادداشت کردم که در ذیل همین آیه شریفه می شود پیدا بشود و کسی بخواد حدیث را بهتر از نظر سند برخورد داشته باشد. و فی الحدیث ان علیان علیه السلام، خیلی حدیث عجیبی است، و فی الحدیث ان علیان علیه السلام اذا حضر وقت الصلاه یتململ و یتزلزل و یتلون فیقال ما لک یا امیر المؤمنین فیقول جاء وقت الصلاه وقت امانت عرضها الله على السماوات والارض. خیلی عجیبه که به مناسبت همین آیه‌ای که می‌خوندیم این حدیث به عرضتون می‌رسد، که در حدیث هست که چی؟ همان آقا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که هنگام نماز می‌شد یتململ و یتزلزل، یک لرزشی در اندام این شخصیت الهی میافتاد. یتململ، یک کسی که یه ناراحتی براش پیش بیاد، هی از این پهلو به اون پهلو، هی حالاتش مختلف بشه، اونو میگن یتململ. یعنی یک اضطراب در آقا امیر المؤمنین پیدا میشد و یتزلزل، یه تزلزلی در اندام حضرت مشاهده می شد. چی شده؟ و یتلمن، عجیب. اصلا بعد آدم حالا که بخونیم خجالت می کشه آدم از نمازش و کارش و همه چیز. رنگ حضرت هی تغییر می کرد، رنگ می زاشتن، رنگ بر می زاشتن، رنگ می زاشتن، رنگ بر می زاشتن. و یتلفن، مثل یک کسی که در یک جریان بسیار عجیبی قرار میگیره، همیتو حالتش فرق میکنه.
سرخ میشه، سفید میشه، زرد میشه، قرمز میشه، رنگش تغییر میکنه، متلون میشه. حضرت این چنین میشدن وقت نماز که میشد یک همچه وضعیتی پیدا کرد. به حضرت گفتن آه چی شده؟ چیکار شده؟ فیقول و یتلون فیقال مالک یا امیر المؤمنین، آه چه گرفتاری پیش آمد کرده، چه ناراحتی رخ داده، تو چه فکری هستید که اینجور مضطربید، اینجور به خودتون میپیچید، رنگ برمیدارید، رنگ میگذارید، چی شده؟ چه ناراحتی رخ داده؟ فیقال مالک یا امیر المؤمنین، فیقول جاء وقت السلام. لا اله الا الله. حضرت فرمودن که وقت نماز رسیده، وقت نماز رسیده. نزا حضر وقت السلام، یتململ و یتزلزل و یتلفن، فیقال مالک یا امیر المؤمنین، فیقول جاء وقت السلام، وقت و امانت عرضها الله علی السماوات و الارض. وقت همین امانتی که آیش میخوندیم انا عرضنا الامانه، قبلن وقت نماز رسید. عجیب. امیرالمؤمنین چی شده؟ خب شناخت نسبت به خدا بالاست، مطلب از این قراره، و توجه. حالا ما به اندازه شناختمون متاسفانه توجه نمی کنیم معمولا. خوش به حال اونایی که نماز که میخوان بخونن از همه جا منقطع میشن، همه چیز فراموش میشه، فقط توجه دارن به ذات مقدس حی قیوم. حالا ما به نسبت شناخت خودمون، ما اینقدر میفهمیم که عظمت پروردگار به تصور نمیاد. اینقدر میفهمیم که عظمت الهی قابل تعقل نیست. اینقدر میفهمیم عظمت حضرت حق عظمتی است که این هستی را میچرخاند گویی خلق نکرده. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، هیچ به زحمت نمی افتد. اینقدر می فهمیم که اوست که اگر ارادهش را برگیرد از هستی و خلقت و همه چیز، همه چیز نابود است، نابود. اینقدر می فهمیم. اون وقت به اندازه فهممون. حالا ما اون ریزکاری ها رو نفهمیم، یه مسائل دقیق و ندانیم، یه قسمت مسائل بسیار مهم رو مطلع نیستیم، اونها جای خودش محفوظ. ما اینقدر می فهمیم وقتی ایستادیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و به خدا داریم خطاب بکنیم، تو را می پرستیم، تو را کمک می گیریم، اما انسان ذهنش این طرف اون طرف، حواسش پرت. حتی مثل این که گاهی آدم با یک فرد محترمی هم که صحبت میکنه اونجور هم نماز نمیخونه، که آدم با یک فردی که شخصیتی باشه، محترمی باشه، حالا داره صحبت میکنه، جوری حواسش جمعه، متوجهش هست، رعایت همه چیز میکنه که صحبت درست باشه، ادب در صحبت داشته باشه، واه جدا. اون بخی عجیب. امیر المؤمنین، البته اون شدت شناخت و شدت محبت، هرچه این محبت و شناخت همراه با توجه بیشتر باشه این حالت بیشتر. خب پس تو اینجا این تذکر رو در نظر داشته باشید. دیگه اون وقت انسان نماز که بخواد بکنه اینجوری نباشه که هر چی شد، هر جور شد، به هر کیفیت که شد حواس انسان جمع کنه، یه مقدار رعایت کنه و از همه جا خودشو منقطع کنه تا میتواند هی افکار مختلف که میاد رد کنه افکار را و متوجه ذات مقدس حضرت حق باشه. این حدیث عجیب حدیثی بود که براتون عرض کردم. حالا خود بنده که نماز بخونم و شما که نماز بخونید، اگه این حدیث یادمون بیاد که عجب آقا از تمیر وقت نماز که میشد به خودشون میپیچیدن، مضطرب میشدن، سخت نگران حالشون معلوم میشد، رنگ برمیداشتن، رنگ میگذاشتن، چی شده که اینقدر ناراحتید؟ وقت نماز شده، یعنی وقت توجه به ذات مقدس حضرت حق شده. وقت انسان همیتون به جوری وایسته، به جوری تموم کنه هرچی شد، همینقدر که خونده باشه نماز را. دیگه ماهایی که گذشتیم از شبهاتی که بخوایم در ارتباط با نمازمون حرفی داشته باشیم، به فضل پروردگار از اون مراحل گذشتیم، اون وقت دیگه توجه داشته باشیم که هرچه بیشتر در نمازمون حال توجه. خب بعد چی شد؟ تا اینجا عرضه رو گفتیم معناش چیه. امانت یک معناش شد طاعت، اینا نزدیکی به همه، تکلیف، مسئولیت، نماز که یکی از مصادیق این تکلیف است و این مسئولیت. انا عرضنا الامانه، بر آسمون ها و زمین، اینم یک معنا که گفتیم. معنای دیگر هم امانت، یعنی ولایت. ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام این هم یک معناش. حالا بعد نسبت به این کلمه یه توضیحاتی انشاءالله صحبت میشه. عرضه معناش، امانت معانیش گفته شد. بر آسمون ها، زمین، کوه ها عرضه داشتیم، اونها ابا کردن، امتناع کردن، ترسیدن که حمل کنند. این یعنی چی؟ گاهی اینجور معنا میشه که این کنایه است از این که این موجودات عظیم خلقت اگر فهم میداشتن، اگر شعور میداشتن و ما عرضه میداشتیم با آسمون ها، زمین، کوه ها ارزمی داشتیم، اینها اینجور بود که تحمل نمی کردن و حمل نمی کردن، می ترسیدن و زیر بار این تکلیف و امانت و ولایت و معانی متعدد که شد نمی رفتن. معنای این که ما عرضه داشتیم بر آسمون ها، زمین، کوه ها، به فرض این که اینها الان درک و شعوری این چنین نداشته باشند که مسئله طاعت، مسئله تکلیف، مسئله مسئولیت، مسئله ولایت بر اونها عرضه داشته بشه، با این فرضی که این درک را در این سطح لااقل ندارم، معناش این میشه که اگر چنین درکی میداشتن و ما هم عرضه میداشتیم به اینها، اینها نمیپذیرفتن، میترسیدن از این که زیر بار امانت برمن. ناراحت می شدن و نمی پذیرفتن. فعبین یحملنها و اشفقن منها، این یک معنای عرضه و امتناعه، یعنی اگر چنین چنان. دیگر این که خیر گفته شده که خداوند بینها حالت شعور در این حد رو مرحمت کرد و عرضه داشت مسئله تکلیف را یا ولایت را، چند تا معنا کردیم دیگه، در ارتباط با امانت، و اینها خیر ابا کردن، امتناع کردن، گفتن ما طاقتش رو نداریم و حمل نکردن. و حمل رو هم بعضی معنی خیانت کردن، یعنی حاضر نشدن خیانت کنن، یه چیزی رو بگویند باشه ما اهلشیم که اهلش نیستن، که تواناییش رو ندارن. ابین ان یحملها، ارزم به این معنا معنا شده. و به نتیجه اون وقت و حمل حل انسان، اما یعنی این انسان، این حمل کرد، این انسان حمل کرد، حمل کرد یعنی ما که عرضه داشتیم بر انسان، بار مسئولیت را پذیرفت، قبول کرد مسئله مسئولیت را، و اون وقت این انسان حمل کرد. و این انسان که حمل کرد، اون وقت قدرتش هم داشت، یعنی استعدادش را داشت. ولی این موجودات عظیم خلقت استعدادش رو نداشتن. ولی این انسانی که استعدادش رو داشت، اما در این حال که می توانست رعایت کند، انجام بدهد مسئولیتش را، نه انجام نداد. اینه که ظلوم است و جهول. این به اعتبار اکثریت گفته شده، یعنی چون اکثر افراد وظیفشون انجام ندادند، اون وقت گفته شد انه کان ظلوما جهولا. خب تا اینجا که گفتم یک مرور دو مرتبه کرده باشیم، بعد بعضی از احادیث مشخص بشه براتون که عرض کنم روشن‌تر بشه معنی آیه شریفه. اولم گفتیم چه امشب این آیه رو خوندیم، عرض شد که رسالت الحقوق مورد صحبتمونه، قبل از شروع صحبت این آیه رو می‌خوندیم. اون وقت به ذهن بعضی هم این سوال مطرح که این آیه چه تناسب با رسالت الحقوق، خواستم گفته باشم یه تناسبش اینه که رسالت الحقوق بیان مسئولیت هایی است که بر عهده انسان است، این آیه هم در ارتباط با مسئله مسئولیت است و تکلیف. بنابر این که گفتیم امانت به معنای تکلیف و به معنای مسئولیت باشه، اون وقت عرضه رو معنا کردم و امانت رو هم حدوداً 4 تا معنا براش گفتیم. طاعت و تکلیف یه فرقی داره و ولایت، یکی هم گفتیم نماز، که گفتیم آقا حضرت امیر علیه السلام وقت نماز، عمدن دارم اینو تکرارش میکنم که بسیار حدیث عجیب بود خوندم براتون، وقت نماز که میرسید حضرت رنگ میذاشتن، رنگ بر میذاشتن، میلرزیدن، مضطرب میشدن، نگران میشدن، در حدی که کسی که به حضرت برخورد میکرد گفت آقا چی شده، چه خبر شده، میگفتن وقت نماز شده. اینو گفتیم که به عنوان یکی از مصادیق تکلیفه، یکی از موارد تکلیفه. اون وقت حالا در ارتباط با بقیهش هم که توضیح داده شد، اون چه از روایات برمیاد، اون چه از مجموعه احادیث به نظر میرسد، حالا براتون عرض بکنم که در احادیثمون دو تا مسئله میشود گفت و ازش استفاده میشه و گیری نداره که یک آیه دو تا معنا بشه، بلکه یک آیه ده تا معنا بشه وقتی تحملش رو داشته باشه. بعضی از آیات هست خاطرم میاد تا 32 معنا براش گفته شده که همش هم معقول است و همش هم به نظر میرسد که درسته، گیری نداره. و شاهدن و مشهود از اون آیاتی است که حدود 30 تا معنا براش گفته شده. این که یک آیه قرآن چند تا معنا داشته باشد، وقتی که این چند معنا با حساب و کتاب گفته بشه بلا اشکاله. یعنی مثلا میگیم حدیث یه معنا کرده اینجور، یه معنی دیگه هم در حدیث هست اینجور، اینا هم با هم دیگه تضاد نداره، گیری نداره. گاهی میشه که به اضافه این ظاهر به عنوان تعویل گفته میشه، به عنوان باطن گفته میشه، بطن گفته میشه، اونم فراون داریم در آیات شریفه. منتها اینو توجه دارید، اینو خیلی وقتا عرض کردیم، گاهی میشه بعضی آیه ها رو یه جور عوضی معنا میکنن که هیچ ربطی ندارد به قرآن و به دین و به اصول اسلامی. بعد گفته میشه این چه معنی برای آیه میکنی؟ میگن این بطن آیه است، بطن آیه با اصول دین نباید مخالف باشه، بطن آیه با اصول خود قرآن نمیشود که مخالف باشه. عذاب رو مثلا ابن عربی همه جا عذاب رو به معنی عذب میگیره، یعنی گوارای گوارا. آخوند مولا صدرا هم ایشان هم که خب من نسبت به ابن عربی که هیچ وقت مرحوم نمیگم، ابن عربی هم میگم، محی‌الدین هم نمیگم معمولا، اما مولا صدرا چون شیعه بوده مرحومم گاهی میارم به این حساب میگم که اما مرحوم آخوند مولا صدرا اون وقت عذاب رو تو اسفار به معنای عذب آورده. یه جای دیگه هم گفته که نه نمیشه هرچی فکر کردم، ولی باز یه اشتباهی بزرگتری از جهتی مرتکب شده که حالا وارد این بحثا نمیشیم. آقا عذاب یعنی عذب؟ یوارو خب بله. چرا اینجور میگید؟ میگه این بطنشه. خب بطنشه با اصول قرآن زده، قرآن برای جانی ها عذاب به معنی عذب گفته؟ میگم بله، اینا تعویل و بطن به این صورت ها اینا غلطه. این دوتا کلمه تو بطن یادمون باشه، با اصول قرآن باید منطبق باشه، یک. دیگر این که بطن اگر باشه با اصول قرآن که منطبق، چون از ظاهر استفاده نمیشه و الا بطن نمیشد، باید سندی باشه که حجت باشه، معصوم بیان کنه. جونی هر کسی هر جود دلش بخواد آیه رو معنا کنه باید بگه این به عنوان بطنه. و فراوان چنین بدبختی هایی هست تا اونجایی که بسیار عجیب. گویی من عرض کردم خیلی رنج آوره این فصوص ابن عربی، آدم وقتی بازش میکنه بینه عجب، همینطور پر تا اونجایی که بعضی از جملات و آیات و اینها در وضعیتی معنا میشه که فاصله بین اونچه که گفته است با اونچه که حق است بیش از فاصله بین زمین تا آسمان. که حالا به مناسبت یه حدیثی از استمین انشاءالله بخونم، شاید یه قسمت رو براتون بگم، همینجاش یه جمله کوتاه بگم که بی شاهد رد نشده باشم. دو همین سوره مبارکه نوح چند تا آیه از اونجا، یکیش اینه: ولا تزد الظالمین الا زلالا. یکی هم اینه که و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. این دومیشو بگم که ساده تره، غیر آقایون اهل علم هم که هستن اونا متوجه باشن، آقایون که خودشون توجه دارن. و ضمناً گاهی هم که ما این حرفا رو مخلوط زمینش پیش میاد که میگیم از باب این که مطرحه، چون این حرفا من همین اخیراً خودم تلویزیون رادیو گاهی نگاه میکردم میدم که از همین حرفا سریع دارن مطرح میکنن و میگن و میگن و میگن. اینا که باید بگیم که اشتباهه و درست نیست. و همین امروز بود من گوش میدادم به مناسبت قوس صعود و نزول و من الله و بعد الالله، از بالا به پایین چنین و چنان که دیگه حالا مسائل آخری و اشتباهاتی. حالا این یکی شو یادتون باشه، و مما خطیئاتهم اقرقوا فادخلوا نارا، یعنی به خاطر حضرت نوح میدونید دعوت کرد حضرت نوح مردم را شرک و رها کنید. اون وقت قرآن میفرماید سوره نوح که حضرت نوح گفتن خدایا من شب اینا رو گفتم ول کنید شرک را، روز گفتم بهشون، سری گفتم بهشون، علنی گفتم بهشون، کلما دعوتهم لتغفر لهم خوندمشون که اینا بیان تو را تو هم ببخشیشون، انگوشتاشون رو گوششون گذاشتن، لباسشون رو سرشون کشیدن که نفهمن متوجه نشن، خدایا تو هم دیگه عذابشون کن. اون وقت قرآن می‌فرماید که به خاطر این جنایت‌هاشون ما چیکار کردیم؟ و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی به خاطر این خطاهاشون، این جنایاتشون، این شرکشون اغرقوا، غرق شدن طوفان نوح. و ادخلوا نارا، اونجا تو آب که رفتن آبم براشون چی بود؟ آتش بود. وقتیشون چی میگه؟ میگه خطایای اینجا و مما خطیئاتهم از خطوه میاد، یعنی گام های استوار برداشتن فانی فلاح شدن. و اغرقوا فی بحار المعرفه، غرق شدن در دریای معرفت. و ادخلوا نار المحبه، وارد شدن در آتش محبت. به چه ربطی داره به این آیه پناه به خدا؟ بعد گفته میشه این چیه؟ میگه خب تعبیرشه دیگه، شما نمیدونی این بطنشه. بطن که نمیشه با اصول قرآن نسازه، با اصول دین نسازه، نمیشود که تضاد با همه اصول این مکتب داشته باشه. بله خب بطنشه، نمیشه که چنین باشه. بعد حساب و کتابی داره که اشاره کردم. در هر حال پس این چنین داشتم اینو میگفتم که بعضی از آیات بله ممکنه 30 معنام داشته باشه، اما همش مطابق با اصول، همش با هم منطبق با حقایق، همش درسته. این معناش هم درسته، اون معناش هم درسته. مثلا همینجا امانت به معنای تکلیف درسته، امانت به معنای طاعت درسته، امانت به معنای بار مسئولیت و به معنای ولایت درسته. اینو هیچی با هم دیگه تضاد نداره. یک آیه چند تا معنا داشتنش وقتی این ضوابط درش رعایت بشه مسئله ای نیست. و بطن و باطن و بطون در قرآن بسیاری از آیات هست که براش بطونی گفته شده، اونم نه یک بطن، بطنها گاهی اشاره شده که تا 70 بطن ممکنه یک آیه داشته باشه. خب بله، اما هیچ کدوم تضاد با اصول نداره. خب تا اینجا حالا مطلب به عرضتون رسید. در تتمش حالا در همینجا مناسب هست که به عرضتون برسد گاهی یک احتمالاتی در تفسیر آیه به ذهن کسی میاد که اون احتمال با اصول منطبقه اما حدیث نداره. یه وقت از خود عبارت عربی استفاده میشه که هیچ گیر نداره، خوبه. خود عبارت عربی معناش اینه دیگه، این معنی آیه. گاهی نه از عبارت به اون صورت استفاده نمیشه، یه ذوقی تو کار میاد، با ذوقش یه چیزی میفهمه، ولی اون با ذوقش که میفهمد با اصول قرآن منافات نداره، با اصول دین هیچ تضاد نداره، خودش هم یه معنای معقولیست. اینجا میشه گفت، بله میشه گفت این احتمالیست، اما نسبت به خدا نمیتونه بده که مراد خدا اینه. مراد خدا این است دو وقت میشه گفت، یک وقت وقتی که خود آیه ظهور اوغلایی داره، یعنی مثل یک فقیه اصولی که از عبارت چیز میفهمد، آیه روشن معنی رو میرسونه، بگیم بله، بگیم مراد خدا اینه، میفهمیم بله. این یک مورد. دوم این که اگر در یه حد نباشه حدیث داشته باشیم، اونجا هم طبق حدیث میگیم وقت حدیث معتبر بود که مراد خدا اینه. در غیر این صورت احتمالات دیگر میگیم محتمل است، ولی مراد خدا نمیتونیم بگیم. حالا از اون احتمالات کذایی این احتمالیست که حالا میخوام براتون بگم که خیلی شیواست، خیلی شکیل است، خیلی زیباست، اما نمیگیم که مراد خداست، چون احتمالیست که به ذوق یک کسی آمده و اون اینه که این آیه اینجور معنا بشه: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها. ما که خداوند متعال هستیم، امانت را یعنی اون سرپرستی کلی و همون ولایت، اون سرپرستی کامل را در ارتباط با جهان خلقت بر آسمان ها، زمین، کوه ها عرضه داشتیم. اینا همه ترسیدن که حمل کنن، خیانت کنن، بگن بله اهلشیم و اهلش نبودن، و اشفقن منها، بیمناک شدن، و حمل اهل انسان. اما این ولایت و سرپرستی هستی را امیر المؤمنین علی علیه السلام پذیرفت. انهو کان ظلوما جهولا. ظلوم در استعمالات عرب به معنای مظلوم و جهول هم به معنای مجهول آمده، همانا این شخصیت مظلوم واقع شد و قدرش هم مجهول واقع شد. انهو کان ظلوما جهولا. خب حال یه معنیش به ذهن کسی از نظر ذوقی آمده، اینم در این حال گفتیم چون حدیث نداریم چی؟ نمیتونیم نسبت بدیم که مراد خدا اینه، نه، ولو که خود این معنا چی گیری نداره. این شخصیت شخصیت است که بله، ولایت مطلقه خلقت، سرپرستی بر هستی تا اونجا که در حدیث هست نفس نمی کشد فرشته ای از فرشتگان مگر به اذن مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. خود این مطلب به جای خودش محفوظه که سرپرستی هستی در ارتباط با وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این شخصیتی که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، این شخصیتی که کفا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، این شخصیتی که هم قرآن هم بیانات پیغمبر اکرم در ارتباط با عظمتشون چنین موقعیتی را ابلاغ میکنه. خب مطلب درسته، اما چون این مطلب از ظاهر آیه استفاده نمیشه و حدیث هم در ارتباط با این مطلب نداریم، میگیم بله این مطلبیست که ضد قرآن نیست، ضد حدیث نیست، اما از خود آیه ظهور آیه هم استفاده نمیشه. این نمیتونیم نسبت بدیم که مراد خدا این است، بگیم خب چیزی به ذهنمون زده چیز بدی نیست، اما مراد خدا اینه نمیتونه بگه با همه این که خوب باشه. اینم گوشه مطلب خاطر شریف عزیزان باشه. اون وقت حرف آخری که بزنم کم بکم عرضمو جمع کنم اینه که اون روایاتی که دارد که امانت به معنای ولایت، اکثر اون روایات یه اضافه ای هم داره همراهش هست و آن اینه که امانت یعنی ولایت. اون وقت همه این موجودات بزرگ بیمناک از این که خیانت کنن، حمل هم به معنی خیانت، خیانت کنن این ولایت را، این ولایتی که حق مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، این رو حاضر نشدن خیانت کنن. و حمل هل انسان، انسان یعنی اولی، او خیانت کرد این ولایت را، او به عنوان این که من اهلشم گفت بله من مدعی خلافت ولایت شد او. و حمل هل انسان، اون وقت انهو کان زلو من جهولا، او بسیار ستمگر و او بسیار جاهل، انهو کان زلو من جهولا. با توجه به این جهتی که عرض کردم، حالا یه حدیث اینجا هست در این مورد براتون عرض کنم که عرضمو کم کم جمع کنم و خیلی عزیزانو خسته نکرده باشم. در ارتباط با این مسئله امانت و آیهی که خوندم، خیلی والله من امشب همینطور بعد از نماز دیگه معمولا یک فکری بده اینجا بکنم، وقت یه مقدار این حدیثه که خب یه وقتی دیده بودیم وقت حالا برخورد کردم، بسیار متاسف شدم که چقدر کم به این بیانات معصومین علیهم السلام توجه شده و چه ظلمی به این بزرگواران شده. یه حدیثی است که قوقاس، یک منحرفی خارج از اسلام، این آمده زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و حالا با حضرت این برخوردی داشته. اون وقت من دیگه دقت نکردم که از نظر تاریخ چه در چه وضعیتی در چه شرایطی بوده. بعد این همینطور فراوان آیات شریفه قرآنی که اینا به هم دیگه مثل که نمیخونه، تناقض داره، تضاد داره، این آیه به اون آیه جور نیست، اینا رو همینطور ردیف کرده و به حضرت بگه اینا چیه؟ این کتاب شما اینجور به هم دیگه ناسازگاره. از باب مثلا یک جو گفته رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو تا مشرق دو تا مغرب. یک جو فرموده رب المشارق و المغارب، چند تا مشرق چند تا مغرب. یک جو رب المشرق، اون وقت یک مشرق، اگر یکیست اون دوتا چیه؟ اگر دوتاست اون چند تا چیه؟ اون وقت آیه های از این قبیل ردیف کرده فراون و که میشود گفت همه مشکلات این چنینی رو این جمع کرده اونجا خدمت حضرت گفته. وقت حضرت یکی یکی از اول هی براش توضیح دادن که این آیه معناش چیست، اون آیه معناش چیست، اون آیه معناش چیست. یک دنیا حکمت، یک دنیا حقایق، که به واقع چه ظلمی به معصومین علیهم السلام شده که مطرح نیست بیاناتشون اونچنون که شایسته است که مطرح باشه. در ارتباط با این آیه که می‌خوندیم، در ارتباط با این آیه اینجوری است، در این کتاب شریف احتجاج اینجور آمده که این شخص سائل گفت و اجده یقول، یعنی هی میگفت که خدا یک جا اینجور فرموده، یک جا اینجور فرموده، یک جا اینجور فرموده، یک جا اینجور فرموده، اینا با هم نمیخونه، جوابش چیه؟ گفت بعدن گفت که وعجده یقول میبینم که خدا چنین فرموده انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فما هذه الامانه ومن هذا الانسان وليس من صفت العزیز العلیم التلبیس على عباده. خیلی بالاخره اشکال این زمینه ای داره. میگه که این امانت یعنی چی؟ یک، این انسان کی؟ دو، دیگه این که اصلا این آیه به گونه ایست که مشکل داره. مگر این خدای عزیز حکیم شما این میخواد بنده هاشو نعوذ بالله با تعبیر من فریب بده که چی؟ که این امانتی که آسمون ها گفتن ما نمیتونیم تحمل کنیم و خیانت نمیکنیم بگیم بله و بعد نتونیم، زمین گفت چنین، کوه ها گفتن چنان، همه اینها ناتوانی خودشون رو ابراز کردن، اون وقت اینو ما عرضه داشتیم بر اینها و وضع این شد، بعد انسان حملش کرده به او ظلوم جهوله. خب چرا چنین چیزی مشکلی رو بر انسان حمل کنه، بر انسان عرضه بداره و انسانم قبولش بکنه؟ سوالش این شد و اجده یقول، آیه رو خونده، فما هذه الامانه و من هذا الانسان. این امانت یعنی چی؟ این انسان یعنی چی؟ و لیس من صفت العزیز العلیم التلبیس على عباده. خدا با بندهاش اینجور نعوذ بالله زمینه فریب درست کنه که چیزی که هیچ قدرت ندارن این موجودات عظیم بعد در ارتباط با این انسان مطرح بشود و این انسان هم بعد بپذیرد و بعدم انه کان ظلوما جهولا. اینو از حضرت سوال کرد و حضرت چی فرمودن؟ حضرت در این مورد یکی یکی اون آیه ها رو جواب دادن. خیلی حدیث مفصله و یک دنیا هم دارش مطلب. بعد فرمودن و اما اینکه در ارتباط با به اصطلاح آیه شریفه و اما الامانه التي ذكرتها فهي الامانه التي لا تجب ولا تجوز ان تكون الا في الانبياء و اوصيائهم لان الله تبارك وتعالى ائتمنهم على خلقه و جعلهم حججا فی ارضه و سامری و من اجمع معه و اعانه من الکفار علی عبادت العجل. اون وقت تا این که می فرماید ول احتمال لتلک الامانه التي لا ينبغي الا لطاهر من الرجس فاحتمل وزرها و وزر من سلک سبیله من الظالمین و اعوانهم و لذالک قال. اون وقت یه حدیث هم حضرت شاهد می آورن. اون وقت اینجا دیگه حضرت اون اولیش تعبیر نکردن به عنوان ظالم مطلب رد شدن، در روایات دیگرمون تصریح شده به این که مقصود اینه. اون وقت جواب حضرت اینه که خیر، مطلب اینه، این سمت ولایت، سمت امانت که به معنای همون ولایت است، این در ارتباط با شخصیت های الهی. اون وقت اساس مسئله هم که در ارتباط با امیر المؤمنین علی علیه السلام طبق روایات دیگری که هست، اون وقت این امانت در انحصار چنین شخصیت هایی، اونایی که در قبالشون ظلم کردن، و رعایت حق این شخصیت های الهی را نکردن، اینها هستند که ظلومن و جهولن. اون وقت حضرت یک مصداق بیان کردن، فرمودن همچنون که سامری در قبال حضرت موسی، در مقابل حضرت موسی اون برنامه رو درست کرد، اون اوضاع درست کرد و در حقیقت با اون کارش مدعی شد اون چرا که حق او نبود، و اون کس که مدعی شود ولایت را و حالون که حق او نباشد قد کفر، در تعبیر دیگری که آمده و سامری این کار کرد، سامری این کار کرد و غصب این حقیقت در انحصار اولیای پروردگار و در اون عصر در ارتباط با حضرت موسی بن عمران و بعد در مقام شامخ خاص خودش که در ارتباط با امیر المؤمنین علی علیه السلام، سامری اون برنامه رو درست کرد که دیگه همه میدونید داستان اجل و اون گوساله و که بعد هم به اون ترتیبی که با اون ترتیب مشغول کاری که شد و بعد یه چیزی مثل گوساله درست کرد و به خاطر این که با اون برنامه که دیگه حالا وقت تشریحش هم نیست و به جاست که یه وقتی درست هم تشریح بشه که چه کار کرده طبق اون بیاناتی که در احادیث و در قرآن کریم هست، بالاخره کاری کرد که این چیزی که درست کرده یک صدایی هم میکرد و لهو خبار، و بعد هم افراد فریب خوردند و ادعای چنین و چنان کرد و قصد این موقعیتی که در ارتباط با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود کرد، و اون جریانی که بعد این کارشون هم اونقدر مورد خشم پروردگار که خداوند متعال می‌فرماید که شماها توبتون، وقتی قرار توبه و این حرف شد، توبتون اینه که یک دیگرتون رو بکشید. بعد این عجل رو هم، این گوسالا رو هم بسوزونید، سوختش رو در دریا بیفکنید. خشم خدا بر اینها که این گوساله را به عنوان خدا پرستیدن، اینقدر خداوند در این جریان تند برخورد کرده، تندی که میگم به عنوان رسیدن مطلب، یعنی حق مطلب اینه، خشم پروردگار به صورت بروز کرده اعلام شد به موسی و هارون لانکارهی عبادت العجل، به خاطر این که دعوا کرد که چرا نذاشتی گوساله، لأن العارف یرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، عارف حق را همه چیز میبینه بلکه عین همه چیز باوره. چون چا دورت کنه جرز کنم، در هر حال این چنینه، این مسئله امانت و ولایت تا این حد که دیگه بیشتر اذیتتون نکنم، یه مقدارم اگر حرف برای بعضی سنگین بود عفو میفرمایان، و اون وقت در ارتباط با این شخصیتی که حقیقت این امانت در ارتباط اون شخصیت از امیر المؤمنین دیگه در پیش داریم، جریان قدیر، این جریان عظیم که پیامبر اکرم ابلاغ کرد. عزیزان هرچه بیشتر این جریان را جدی بگیریم، به صورتهای مختلف کمک کنیم به تعظیم شاعر در مسئله قدیر، به هر صورتی که بتونیم، در سطح خودمون، تو جمع خودمون، تو فامیل و خانواده های خودمون برسونیم این موضوع بسیار بسیار مهم را که پیامبر اکرم با اون عظمت مطلب را ابلاغ کردن که اصلا فوق تصور ماست. این خطبه قدیر چی گفتن حضرت در این خطبه؟ معجزه است سخنان حضرت و بیاناتشون. اون وقت البته این چنینه که ظلم شده دیگه به حضرت، ظلمی که معلوم، این شخصیتی که معرفتشون خدا اونچنانه که وقت نماز مثل کسی که صدمه شدید دیده به خودش میپیچد، عظمت الهی و حب به خداوند اونچنان مضطربش میکنه. این بعد توجهش به خدا، این شخصیتی که شعارشون اینه که هر چی میخواید بپرسید، بدون استثناء سوال کنید، هر چی میخواید سوال کنید، که من به خدا سوگند به همه طرق آسمان ها اعلمم تا طرق زمین. این اعلمم گاهی عرض کردم که از نظر عددی است این تعبیر اعلم که میشه، یعنی چون آسمان ها وسیع تر چنین و چنان تر، به مناسبت این اعلم گفته شده و لا یکسان همه در پیشگاه علمی هستند. وقت یه شخصیتی که توجهشون به خدا اینه، آگاهیشون از خلقت و هستی و حقایق اینه، و از مرز کفر تا مرز ایمان کمی کسی انصاف داشته باشد برسد به زندگی حضرت، میبیند جز تعظیم و کوچکی در پیشگاه و عظمت حضرتش هیچ راه نداره. و عظمت این بزرگواران آنچنانه که دو سه هفته قبل خوندم، حیف آمد که به ذهنم زد عرض نکنم براتون، از بیانات حضرت رضا علیه السلام بود. حضرت می‌فرمایند که تمام خطبا، تمام بلغا، تمام شعرا، تمام گویندگان، تمام داد این عمل حضرت آوردن، نه من یک کلمه رو بخوام باز کنم، خیر کمم میارم چون حفظ نیستم عبارته، تمام گویندگان، تمام آنهایی که میتوانن مطالب رو به بهترین صورتی بیان کنن، تمام عقلا، تمام اولوالالباب اگر جمع بشن شیئی از فضائل ما را بخواهن بیان کنن، نمیتوانن. این تعف الوغول دم دست است، عجیبه ها، شیعی از فضا. اون وقت اون شب تشریح کردم، گفتم یکم میتونم بفهمیم مثلا فضائل امیر المومن یکی علمشون، خب علم حضرت، خب چطور بخون بفهمیم، چگونه میتونیم که احاطه پیدا کنیم بفهمیم که حضرت علمشون چیست و چگونه است و همچنین و همین. وقت این شخصیت با این عظمت در این قدیر پیغمبر اکرم ابلاغ کردن، اعلام کردن، ولی چه ستمی شد که زمینه همه ستم ها، همه ستم دیگه کار به جایی برسه که اون وقت عجب فاصله ای نشده از قدیر، فاصله تا شهادت و رحلت پیغمبر اکرم نشده، آخر ماه سفر یکی دو روز بگذره رجاله میریزن در خانه امیرالمومنین. ای وای، خیلی آگاهی آدم یه کمی بهش ظلم میشه تو یک جریانه، یه اندکی بهش ظلم میشه، رعایت حقش رو میسوزه، ناراحت میشه، اذیت میشه که چی شده، یه کمی رعایت حقش نشد. وقت ببینید چی به چی، این شخصیتی که روی دست پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم فریاد زدن که من کنت مولا فهوزا علیون مولا، این علیز که اعلم شما، اشجع شما، اقزام شما، اعبد چنین و چنین. وقتون عجب یه مشروع رجاله ریختن که میگن تو بیا تابع ما باش، تو بیا ما هرچی میگیم تو اطاعت کن، لا لا لا، خیلی حرف بسیار درده. یه جهت بود که تو اون شرایط در ادامه این جریان بی بی یک نگاه کردن به قبر پدر بزرگوارشون، گفتن بابا ببین چه کار دارم میکنن، بابا ببین که
سامری چه کار کرده و در چه جریانی قرار گرفته و آری لا اله الا الله ابتا ابتا باز السامری و اجلو تو به آب مال الناس انهارونی اینجور نقل میکنن بعضی که مرحوم علامه امینی گاهی زیارتشون این بوده میرفتن حرم مولا امیر المومنین کارشون این بوده اون مقدار که می نشستند و طولشم می دادن ای نگاه می کردن به ذریع و عشق می ریختند و می گفتن این جمله را در انزلنی سمت در انزلنی حتی یقال معاویه ولی ایوه